رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در مجله شامگاهی سه‌شنبه 4 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. در دوام ماه آگوست تقریبا 100 هزار نفر از کشور جنگ زده سوریه به کشورهای همسایه پناهنده شدند. کتاب در مینسک درباره امام علی رحمان معرفی شد و ورلد میدیا الیانس پایگاه مستقل ثبت و پخش موسیقی در جهان در تاجیکستان به کار شروع کرد. تفصیل خبرها. UNHCR یا آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در دوام ماه آگوست تقریبا 100 هزار نفر از کشور جنگ زده سوریه به کشورهای همسایه پناهنده شدند. سخنگوی این آژانس میگوید از آغاز تظاهرات اعتراضی بر ضد بشار اسد و ناآرامی‌ها در ماه مارس سال 2011 در سوریه، شماره پناهجویان در ماه آگوست بیشتر از هر ماه دیگر بوده است. این سازمان حساب کرده است که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه از این کشور 235 هزار نفر به کشورهای دیگر پناه بردند. طبق یک خبر دیگر، امروز پیتر مورر رئیس نوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد و گفت در سوریه وضع بشری به شدت بد می شود و همچنین اظهار امید کرد که کارمندان این سازمان بتوانند به افراد نیازمند در این کشور کمک های ضروری را برسانند. اندرس فاغرس مسندبری کلی پیمان ناتو میگوید نیروهای این پیمان قبل از مهلت پیشبینی شده خروج از افغانستان در پایان سال 2014 این کشور را ترک نخواهند کرد، زیرا امکان دارد بعضی افراد سرکش نیروهای امنیتی به نیروهای ناتو حمله کنند. رسموسن در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت
فراموش نکنید که پیروزی نظامی طالبان غیر امکان است، ولی آنها تلاش خواهند کرد با تخریبکاری و از بین بردن باوری در بین نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان برای خود آبرو خرند.
بنابر گزارش‌ها در دوام سال جاری تقریبا 45 نفر از نیروهای بین المللی به دست نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید منبع دریافت نامه‌های محرم حکومت را آشکار نخواهد کرد. محمد علی حید معاون رئیس حزب بر رادیوی آزادی گفت دریافت چنین نامه‌ها حق قانونی حزب نهضت اسلامی است و در حال دفاع از منافعش آماده است حجت‌های دیگری مهم را نیز رسانه‌ای کند. اخیراً این حزب در سامانه‌اش مکتوب مخفی عبدالرحیم خالق رئیس کمیته دینی تاجیکستان را به امام علی رحمان رئیس جمهور نشر کرد که 16 آگوست سال 2010 نوشته شده است. معاون رئیس حزب میگوید این سند هنوز سال گذشته در اختیار حزب نهضت قرار داشت و مسئولین کمیته دین شرح آن را طلب کرده بودند، اما تا حال با آن پاسخ نگرفتند. کارنامه امام علی رحمان یا پادویگ امام علی رحمان نام کتاب است که روز سه‌شنبه در مینسک پایتخت بلاروس در یک نشست خبری معرفی شد. این کتاب به قلم نویسنده تاجیک عطا همدم تعلق دارد. دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که کتاب مذکور به زبان بلاروسی ترجمه شده است و آن را عطا همدم یک جا با پوبلیسیست لیانید چیگرین تألیف کردند. کتاب با تعداد 500 نسخه به چاپ رسیده است. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه در میانه های ماه سپتامبر از تاجیکستان بازدید خواهد کرد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه به رادیوی آزادی خبر داد. قرار است در جریان این بازدید آنتونوف تمدید مهلت حضور پایگاه 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان را با رهبران تاجیکستان بررسی کند. ورلد میدیا الیانس پایگاه مستقل ثبت و پخش موسیقی در جهان در تاجیکستان با کار شروع کرد. بهروز زیورف تهیه‌گر تاجیک که نماینده این شرکت در آسیای مرکزی تعیین شده است به رادیوی آزادی گفت همکاری با این شرکت به شاو بیزنس تاجیکستان و منطقه تکانی جدی خواهد داد. و روسیه اعلان کرد که دوره‌های آموزشی زبان روسی برای کارمندان نهادهای انتظامی تاجیکستان آغاز شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
در حاشیه خبرها،
شهروند تاجیک سیف الدین اودینایف در دادگاه روسیه بر تلویزیون محلی پرم که او را نارکوبران گفته بود غالب آمد.
در حق من این گپ ها همش تهمت هستم، برای همین من مجبور شدم که نویسم. من در حق همین آدمایی که در حق من نویسم تهمت های دروغ رو،
در خصوص که همه روزه در رسانه های خبری روسیه اینا پیدا کرده میشه که نسبت تاجکان تهمت زیاد میشه.
میخواهم که برای دیگر خلق من در شود نترسن، حقوق خودشان رو محافظت کنن.
در ادامه برنامه مصاحبه ما را در این باره خواهید شنید، ولی اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. کارمندان نیروهای انتظامی یک ساکن ناحیه استرفشن را که در ایران آموزش دیده است دستگیر کردند. در دادگاه شهر پرم شهروند تاجیکستان تلویزیون منطقه را برای تهمت به دادگاه کشید و پیروز شد. و آیا تاجیکستان در بخش مبارزه با رشوه‌خواری با تجربه کشورهای دیگر نیاز دارد؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. کارمندان انتظامی یک ساکنی ناحیه استرفشن را که میانه های قرن گذشته در ایران راه های انجام عملیات تخریبی و کاربری از مواد ترکنده را آموخته است دستگیر کردند. شخصی بازداشت شده در آغاز جنگ شهروندی از تاجیکستان بیرون رفته بود و تا حال تحت پیگرد نیروهای امنیتی و انتظامی قرار داشت. ولی با گذشت تقریبا 2 ساله اکنون وی باید به سوال های دادستانی و دادگاه پاسخ دهد. در این باره همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند این گزارش را فرستاده است.
سردار شعبه کارهای داخلی شهر استرفشن جورخان کبیروف به رادیوی آزادی گفت که جمال الدین سعید شایف ساکن جماعت نافراج این محل با درخواست سرپرکراتوری حربی تاجیکستان بازداشت و به دوشنبه انتقال شده است.
سرپرکراتوری حربی مرانه جنتی نسبت همین سعید شایف بوده است. سال 2002 35 نفر سود کردن، هم سال 2002-2003 نسبتی ویدلینی و گلون دیلا چست مدتا و گلون دیلا بودد. بعد همی تایی ادام همو گشت گریخت رفت کدو دارش و خدش اومد او را کردن سپردیم تمام.
سردار شعبه کارهای داخلی شهر استرفشن تایید کرد که جمال الدین سعید شایف در خارج از تاجیکستان تعلیم حربی گرفته عملیات تخریب کاری آموخته است. به گفته منابع وزارت کارهای داخلی جمال الدین سعید شایف به عبور غیرقانونی مرزهای قرقیزستان و ایران عیبدار شده است. به گفته همین منبع سعید شایف در میانه های سده اخیری عصر گذشته در قرقیزستان درس دینی و در کشور ایران راه اندازی عملیات تخریب کاری و استفاده از مواد ترکنده آموخته است. فیروز حکیموف رئیس شورای جماعت نافراج ناحیه استرفشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همدهگانش جمال الدین سعید شایف 40 ساله را از اولی سالهای 90 عصر گذشته تا حال ندیده بودند، اما تخمیناً از یک سال پیش باز گاه گاه در زادگاهش پیدا می شد. آقای حکیموف افزود
توی برادرش می بیاد، برادرش دادرش خاندار زدازکش می بیاد، همونجا توی بزدکش رو افترین شعبه کارهای داخلی شهر استرفشن میگیرند. کمال الدین از دیگر جو بید جمال الدین با مهمو احمد سالهای 92 93 اینجانب نبودن.
مصاحبم گفت اما کمال الدین سعید شایف برادر جمال الدین بازداشت شده و اهل آیله وی را از سالهای 92-93 عصر گذشته تا کنون کسی ندیده و به زادگاهش هم نامده است. و این در حال است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت هر دو این برادران خبر پخش کرده است، اما از شهر استرفشن و جماعت نافراج این ناحیه به رادیوی آزادی گفتند که در حدود استرفشن تنها برادری کلانی جمال الدین سعید شایف دستگیر شده است. امسال مقامات انتظامی سوخت بار دویوم از بازداشت افرادی که در ایران تعلیم حربی گرفتند خبر می‌دهند. اول سال روان یک ساکن ناحیه مسچاه غیب الله فیضیف را دستگیر کردند که به گفته منابع نزدیک به تفتیشات این نفر نیمه اول سالهای 90 در ایران تعلیم حربی آموخته به وطن برگشته است و سال 2002 میلادی دادستانی حربی تاجیکستان علیهش با اتهام دست داشتن در کشتار چهار ساکن سوخت پرونده باز کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت یک ساکنی ناحیه استرفشان که در ایران شیوه انجام عملیات تخریبکارانه را آموخته است. شنونده عزیز، شما می توانید فکر و اندیشه های خود را در این باره به ما نویسید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جاویدانه.
حالا یک سوال پیش می گذارم. آیا تاجیکستان به تجربه کشورهای دیگر نیاز دارد؟ شاید بپرسید که در کدام بخشا؟ اگر بگویم که در بخش مبارزه با رشوه‌خواری شاید همه شما 100% بگویید که بله نیاز دارد. پس مسئله چیست؟ حکومت قزاقستان برای جلوگیری از افزایش موارد فساد در نهادهای دولتی قرار به تصویب رساند که بر پایه آن شهروندان این کشور برای واگذاری اطلاعات در این زمینه جایزه پولی دریافت خواهند کرد. پیشتر حکومت روسیه نیز از چنین تدبیر کار گرفته بود. اکنون کسی که در قزاقستان با مقامات مسئول درباره رشوه و فساد خبر می‌دهد از 30 تا 100 حد اقل معاش انعام خواهد گرفت. باز هم به سوال اول برمیگردم. در حالی که تاجیکستان در شمار کشورهای فساد زده جهان جای گرفته است، آیا میتواند از این تجربه ها استفاده کند و از روند رو به افزایش فساد جلوگیری نماید؟ برای گرفتن پاسخ به این سوال گزارشی داریم از شهر دوشنبه که با صدای همکارمان خورشید همدم پخش می شود.
قانونگذاری تاجیکستان به شهروندان در عوض همکاری با مقامات انتظامی در تعقیب جنایت ها کدام امتیاز و یا پاداش را پیش بینی نمی کند، اما مقامات بعضا در عمل چنین همکاری را با راه های تقدیر می کنند. فتا سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان گفت مردم تاجیک هنوز آماده همکاری با نهادهای انتظامی نیست، اما آنها در اساس نظامنامه های داخل اداره خود آمادند که برای اطلاع و خبری مهم شهروند را هوسمند گردانند.
در ما هست حجت های داخلی اداره و کچمی کار و تنظیم دران همون شهروند هایی که از پیش خودشان میساز اختیاری درباره جنایت های کروپسیونی خبر میتین به مقامات ها از طرف روبریت و طور یک دفعه اینه حوثمان گردانده میشود.
اخیرا حکومت قزاقستان برای جلوگیری از موارد فساد قرار را به تصویب رساند که بر پایه آن شهروندان می توانند در عوض چنین اطلاع از 30 تا 100 معاش حد اقل یعنی تا 9000 یورو جایزه پولی دریافت کنند. قبلا روسیه نیز چنین امتیازهایی را قانونی کرده بود. برخی از صاحب نظران تاجیک بر عوض جایزه دریافت کردن معلومات را برای مهار کردن جنایت یک تجربه معمولی و شایسته پیروی می حسابند. وطن عبدالرحمن و مسئول مرکز تعلیمی حقوق و سابق دادرس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید چنین تجربه در خیلی از کشورهای جهان رایج است و اگر در تاجیکستان نیز از آن استفاده شود پیش از همه باید مسئله مبلغ گذاری حل و فصل گردد.
برای شهروندان عادی مبلغ جدا کنیم، اگر وایهون خبر دادن میگیرند در اداره ها مؤسسه ها ما میتوانیم همینه عمل باوردن. آدمای کم بزاد در جمهوری ما کم نیستند، از یک طرفش درآمد همون آدم میشود.
یک مورد اخیری تقدیر شاهد کلیدی مربوط به تحقیق پرونده شوهر خواهر بزرگ رئیس جمهور امامعلی رحمان است. وزارت داخله تصدیق کرد که به نفری که اسم کشنده خالمومین سفروف را افشا کرد در دوشنبه منزل هدیه کردند. اما خلوتچای محمود کارشناسی تاجیک میگوید فساد در تاجیکستان شروع از باغچه کودکان و دبستان تا ادارات دولتی گسترش یافته است و جایزه های پولی می تواند موارد های سوء استفاده از این امتیاز را نیز پیش بیارد.
نشود که این روند باعثی تهمت نامه نویسی و غیبت نامه نویسی و سالهای تیی اکری بیست به خاطر بیارد.
با این همه فتا سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان گفت موارد هایی که به محض اطلاع رسانیده شهروندان جنایت های فسادکاری مهار شده اند وجود دارند، اما خیلی کمند. جناب سیدوف افسود رسانیدن معلومات برای نیازهای حفظ حقوق را بیشتر مردم تاجیک یک نوع خبرکشی حسابیده از آن خودداری میکنند. با قیده رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، هرچند قانونهای نظیر قانون درباره حمایت شاهدان و شرکتداران مرافع کفالت امنیت آنها را داده است، اما هنوز هم تحت تاثیر ترس از زمان قماندان سالاری ساکنان سکوت را از همکاری با مقامات اولاتر میدانند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
امکان استفاده از شیوه های مبارزه با فساد در تاجیکستان که در روسیه و قزاقستان جاری شده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده گرامی، شاید شما میدانید که مطبوعات روسیه در این کشور تا چه اندازه اعتبار تاجیکان را پایین بردند و تاجیکان را قاچاقچی مواد مخدر و به اصطلاح خودشان نرکابران معرفی کردند. اما سیف‌الدین آدینایف، رهبری جمعیت تاجیکان در شهر پرم، اثبات کرد که چنین نیست. وای در یک مرافعه یا در یک بحثی دادگاهی پیروز شد. مسئله این طور بود. شبکه محلی تلویزیون این منطقه در برنامه با آدینایف تهمت زد که وای با قاچاق مواد مخدر مشغول است. آدینایف تلویزیون را به دادگاه کشید و در دادگاه ثابت ساخت که برنامه تلویزیونی دروغ گفته است. دادگاه بعد از رسیدگی های طولانی حکم برآورد که تلویزیون 150 هزار روبل روسی باید برای رسانیدن ضرر معنوی به آدینایف جبران پرداخت کند. اما ویاچسلاو دکتیرنیکوف، مؤلف برنامه تلویزیونی، گفته است که با حکم دادگاه راضی نیست و به دادگاه منطقه‌ای شکایت خواهد برد. در مطبوعات روسیه درباره شهروندان تاجیکستان زیاد می نویسند و آنها را قاچاقچی مواد مخدر معرفی می کنند، ولی نه هر کدام از تاجیکان جرأت دارند برای حمایت از اعتبار خود به دادگاه مراجعه کنند. چرا؟ برای آن که آنها می دانند که در دادگاه های روسیه پیروزی و شهروندان تاجیکستان خیلی کم میسر می شود. با نظر داشت چنین مشکل، همه آنها به دادگاه مراجعت نمی کنند. در مصاحبه از سیف‌الدین آدینایف پرسیدم آیا باور داشت که در این مرافعه پیروز می شود؟
در حق من اینجا با همش تهمت هستم، برای همین من مجبور شدم که نویسم. من در حق همین آدم هایی که در حق من نویسم گپوی دروغ را، صحبتوی دروغ را.
شما با کجا نویشتید؟
من با سود رایونی که ریفی کانال تلویزیون کندوراش ایدوراش همجه هستن، همو رایون در نویستگی برم.
شما باوری داشتید که در همین مرافعه دادگاه غلبه میکنید؟
باوری داشتم. من از چارچوبه قانون بیرون هیچ وقت نبر اومدم و نمی برایم.
بله.
از همین سبب من باوری کلان داشتم که من انشاءالله غلبه میکنم. می خواهم که نه تنها برای پرابلمی که در سری من اومده است،
بله،
برای دیگر خلق من در شود و عبرت گیرند و نترسند. باید که حقوق خودشان را محافظت کنند. چی مشکلی که در سرشون اومد باید نویسند، بفهمند، بدانند حقوق خودشان که اینو گناهگار نیستند، در حق اینو تهمت است.
جناب آدینایف، حالا حکم دادگاه چی هست؟
امروز طرف ما سود گپ زد با مبلغ 150 هزار و او را گفت که در حساب ما گذرانم برای مرا نیوشه.
برای رساندن ضرر معنوی به شما؟
برای رساندن ضرر معنوی طرف ما گذرانم.
جانبی که تهمت کرد چی میگوید؟ با این حکم دادگاه راضی است؟
راضی نیستم. میخواهم که نویسم با سود منطقوی، لیکن در کجایی که حق هست در سودی دیگرش هم غلبه برسیم و دست ما هست میشد.
گفتگویی بود با سیف‌الدین آدینایف که شبکه تلویزیونی پرم را برای تهمت به دادگاه کشید و در آن پیروز شد. ولی اگر هر کس به مطبوعات روسیه نظر اندازد، تقریبا در هر روزنامه و در هر سامانه اینترنتی خبری را مشاهده میکند که کسی را از شهروندان تاجیکستان قاچاقچی و یا آدمکش و دزد معرفی میکنند. همه آنها امکان و جرأت شکایت بردن به دادگاه را ندارند، یعنی شهروندان تاجیکستان، وگرنه شاید چندین نفری آنها از این رسانه‌های خبری جریمه می‌ستانیدند و تهمت را از خود می‌شستند. گذشته از این شاید در آن صورت روزنامه و تلویزیون‌ها قبل از پخش خبرهای تهمت‌انگیز اندیشه می‌کردند که مبادا همین گونه سرنوشت به سر آنها هم نآید و آنها هم جریمه نشوند. عبدالله دولتوف رئیس جمعیت اتحادیه تاجیکان روسیه در صحبت با ما گفت چنین نمونه‌ها در مطبوعات روسیه زیادند.
تهمت که نسبت فرستین و دینایف عموماً جمعیت تاجیکان پیرم بود، افسوس که همه روزه در رسانه‌های خبری روسیه پیدا کرده می شود که نسبت تاجیکان تهمت زیاد می شود. خود یک همین روزنامه مسکوز کمسامول تگریت چی چیزای غرازنوکی نمی نویسد و همین روزنامه مثلا مسکوز کمسامول باید به محکمه کشیده شود، همچون یک روزنامه ای که بین ملت ها فتنه می انگیزد. ولی اون چیزی که در پرم روخ داد، جوان مردی کردند، توانستند و به محکمه کردند. اگرچه شبکه تلویزیون که نسبت سیفدین نادرایف تهمت کرد، کوشش هایی کرده بود که یلگین رویزمن خزینه فتنه انگیز دارد بر نارکوتیکوف، اونجا پیکت ها هم کرده بودند بر مقابل سیفدین نادرایف، ولی سود حقیقت جا با جا گذاشت و اونا پیروز شدند. استادگری، پافشاری و جوانمردی خود سیفدین نادرایف بود که جسورانه در چارچوبه قانون حقیقت جویی کرد و به حقیقت رسید.
اما می دانیم که در روسیه کنسولگری ها و سفارت تاجیکستان هم هست. آیا از جانب آنها هم امکان دارد که در همین گونه موارد ها به شهروندان تاجیکستان به طور رسمی کمک رسانده شود؟
البته اونها در چارچوبه وکالت های خودشان می توانند از هموطنان پشتیبانی کنند. اگر ما می توانستیم که چندین روزنامه ها و شبکه ها و رادیو های تهمتگران روسیه را به سال که بر نسبت تهمت می زنند، اونا را از بسود کسیم و حقیقت را جو بجو بزوریم.
عبدالله دولتوف رئیس جمعیت اتحادیه تاجیکان روسیه از مسکو صحبت میکرد. یادآور میشویم که متن این دو مصاحبه در سامانه رادیوی آزادی به نشر میرسد و شما بعد از آشنایی با آن میتوانید نظر و اندیشه های خود را و اگر نمونه های از این قبیل باشد به ما نویسید.
افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ای افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
و اکنون درباره ورزش. در بازی‌های اخیر شماره هواداران دسته فوتبال رفشن شهر کولاب کاهش یافته است. مثلا در بازی اخیر آن که در ورزشگاه کولاب برگزار شد، از 15,000 مخلص تقریبا 500 مخلص شرکت داشت. این هم در حالی است که رفشن با یکی از دسته های مهم تاجیکستان با دسته خوجند بازی کرد و با حساب 2-0 پیروز شد. سبب کاهش شماره هواداران در چیست؟ گزارش همکاری ما مومین احمدی را از کولاب با هم میشنویم.
مخلصان دسته فوتبالی روشن کولاب که در هر بازی از این دسته به طور بی‌سابقه هواداری می‌نمودند، ظاهرا کم نما شدند. در بازی میانی دسته روشن و خوجند که با حساب 3-0 به حساب دسته میزبان در کولاب انجام یافت، نصف ورزشگاه مرکزی کولاب خالی از هواداران بود. در حالی که در بازی های سال گذشته و آغاز سال جاری برای برخی مخلصان در ورزشگاه که بیش از 15,000 جای نشست دارد جای نمی رسید. بهرام رستم سرداری دسته فوتبال روشن کلوب می گوید خالی بودن نصف ورزشگاه معنی از دست دادن مخلصان را ندارد. با گفته او روشن و خوجند باید 1 سپتامبر با هم بازی می کردند، ولی این بازی یک روز پیش از مهلت برگزار شد که اکثر مخلصان بی خبر ماندند. رستم گفت
سبب که حیات یکچین جمهوری با سفر به آلمان داشت، اما سبب یک روز بازی دسته روشن با دسته خوجند را از 1 به 31 گذراندند. این سبب کمتر و اما هم نگاه نکرده ورزشگاه کلوب خریب که پر بودن.
جمشید ستارف یک مخلص این دسته میگوید فشار کارمندان میلیسا و جریمه نمودن بیش از 100 مخلص در سال گذشته بسیاری ها را از هواداری دسته دل سرد کرد. جمشید میگوید او هم یک مخلص بود، ولی حالا هرچند دلش خواهد هم، اما نمیتواند به هواداری دسته به ورزشگاه رود. اما دلشاد نظیرمدوف یکی دیگر از مخلصان این دسته میگوید واقعا تعداد مخلصان در تابستان امسال کاهش یافته بود، اما این به تعطیل تابستانه دانشجویان ربط دارد. با گفته او اکثر مخلصان روشن دانشجویانند که در تابستان همگی در تعطیل بیرون از شهر بودند و امکان اشتراک در بازی ها را پیدا نمی کردند. در همین حال اکثر مخلصان ابراز می دارند که از حادثه های سال گذشته و جریمه شدنی برخی از هواداران ترس خوردند. نور محمد یک مخلص دیگر میگوید رنج و عذاب مخلصان جریمه شده رو در سال گذشته دیده دیگر به ورزشگاه نمی رود.
سال گذشته چند ادم اشتراف کردن میترسیم که دیگر فوتبال بریم چی همون سر همون دیگر ما این هم مخلصیم فوتبالیم دیگر نمیخوام بریم.
برخی والدین هم از فرزندان خود خواهش میکنند تو از اشتراک در بازی های روشن خودداری کنند. کرامت تورخون یک جوان محلی میگوید با تقاضای والدین از هواداری این دسته دست کشیده است.
روزی نیستم تو چونه میگه که اون جنگل پندن میشه کشکش میشه داویش نمونه فوتبال نرد نیست که برای هم قرار دیگه نمیفهم فوتبال.
سالی گذشته در میونه ماه ایون هنگامی بازی میون استقلال و روشن به نظمی رخ داده بود که در پی اون ده نفر بازداشت و بیش از 100 نفر به جوابگری ماموری و جنایتی کشیده شدند. پس از این تعداد نیروهای انتظامی در جریان بازی های این دسته افزایش یافت. حالا هرچند وضع خوب شده باشد هم اما تعداد مخلصان کاهش یافته است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
سبب های کاهش شماره هواداران دسته فوتبال رفشن کلوب. بعد این طریق این نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه های یک روز با شما و آیین مدارا پخش می شود. با ما باشید.
سحر مهاتشان کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبحی سحر مهاتشان کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی راست بگو چند بهانه کردی مرا دیوانه کردی مرا دیوانه شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه